الحمد لله خير رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت زار محترم، بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در سلسله مباحث تدریس کتاب عارف و صوفی چه میگوین مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی، رسیدیم به بحث مکاشفه، کشف و شهود، که از دلائلی که متصوفه اقامه می کنن بر وحدت وجود و موجود کشف. حتی بعضی از اونها اعتقاد دارن که یگان دلیل اثبات و رسیدن به وحدت وجود و موجود کشف، با عقل نمیشه رسید. خب مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی شروع کردن مکاشفاتی رو گزارش دادن از جناب لاهیجی، خب از اساتید مطرح و زبده عرفان و تصوف، شارح گلشن راز شیخ محمود شبستری، که ایشان خب مکاشفاتی داشتن و در مکاشفاتشون رسیدن به وحدت وجود و موجود. خب تعدادی از مکاشفات اونها رو خوندیم تا صفحه 206 مکاشفه دوم رو بررسی کردیم. سوم، خب مکاشفه سوم در این کتاب عارف و صوفی چه میگوین صفحه 206 هستش. خب من تعمدن دوست داشتم که به اصل کتاب رجوع بشه و قبل و بعدش هم دیده بشه، قبل و بعد مطلب هم دیده شد، لذا از همین کتاب مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز با همین مطالب رو میخونیم. این مکاشفه‌ای که به عنوان مکاشفه سوم مطرح شده در صفحه 193 از این کتابه. عنوان اینه: واقعی از واقعات شیخ شارع جهت استقرار معراج معنوی و جذبه و سیر و طیر و فنا و بقا در خاطر صافی، صافی یعنی خالص بیقش، ارباب صدق و صفا بنابر مناسبت مقام واقعی از واقعات خاصه خود نوشته می شود تا معلوم اهل انصاف گردد که حالات خداوندان کمال بیرون از ادراک فهم و عقل. خب ایشون میگه من مکاشفه رو گزارش میکنم و این مکاشفه که به شما گزارش میکنم وقتی شما بخونین توجه داشته باشین میبینین که اصلا این عقل ما بهش نمیرسه، فهم ما بهش نمیرسه، این تورون ورای تور عقله و اینگونه نیست که در حد گنجایش و فهم و تعقل و تفکر ما درک بشه. بعد می فهمین دیدم که تمامت عالم نور سیاه فرو گرفته، چنانچه همه اشیا به رنگ آن نوردند. عالم سیاه بود، یک نوری که سیاه و تمام این اشیا هم همینطور رنگ سیاه داشتن، یک رنگ بودن. و این فقیر مست و شیدا گشته، برق این نورم و ریسمانی از نور در من بستن و به سرعتی ما را به جانب بالا می کشند که شرح آن به وصف نمی آید، چنانچه به هر یک کشش که می نمایند چندین هزار ساله راه بالا برن می برند تا به آسمان اولم رسانیدن و عجایب و غرایب بسیار مشاهده نمودم و از آنجا به یک کشش دیگرم به آسمان دوم بردن. همچنین به یک کشش ما را از آسمانی به آسمانی دیگر می بردن. هر کششی که داشتن، حالا کشش اینجا مرادش واقعا اون جذبه ای هستش و یا واکنشی هستش، از آسمانی به آسمان دیگر می رفتن و اشیای آسمان ها رو می دیدن. و در هر آسمانی غرایب بی‌غایت دیده می شد تا به عرش رسیدم. آنگاه به یک کشش از عرش نیزم گذرانیدند و تعین جسمانی من نماند و علم مجرد شدم. خب وقتی این کشش صورت گرفتش دیگه من جسم نبودم بلکه علم بودم، علمم علم مجرد، یعنی هیچ گونه جهات مادی در اون راه نداشت. آنگاه نور تجلی حق بی کم و کیف و جهت بر من تابان شد و حضرت حق را بی کیف بدیدم و در آن تجلی فانی مطلق و بی شعور گشتم. خب اینجا بحث فنا رو مطرح میکنه که قبلا هم توضیح دادیم. و باز در همان عالم با خود آمدم و حق دیگر بار تجلی نمود و باز فانی مطلق شدم و بی نهایت چنین واقع شد که فانی می شدم و باز به خود می آمدم و حضرت حق تجلی می نمود و فانی می شدم. بعد از آن بقای بالله یافته دیدم که آن نور مطلق منم و ساری در همه عالم منم و غیر از من هیچ نیست و قیوم و مدبر عالم منم و همه به من غایبند. ببین وقتی فانی میشه، مندک که در ذات میشه، فنای ذاتی پیدا میکنه، عین ذات خدا میشه. وقتی عین ذات خدا میشه میفهمه که تمام عالم به او قائمه، همه عالم به خدا قائمن. لذا یک نفرم که فانیه در او میشه دیگه چیزی از خودش باقی نمیمونه، تعینی از او باقی نمیمونه، خودش میشه. وقتی خودش شدش، خب تمام عالم چون مبتنی به خدا هستن که انه مبتنی به او هستن، پس که انه منی نیستش، هرچه هست اوست اوست اوست. و در آن حال حکمتهای عجیب غریب در ایجاد عالم بر من منکشف شد، مانند حکمت اینکه عرش چرا ساده است، عرش چرا ساده است که هیچ کوکب بر او نیست، و چراست که تمامت کواکب ثابته در فلک هشتمند، و سبب چیست که در هر یک از این هفت فلک دیگر یک کوکب است، و چراست که در عناصر ارواح را ظهور نیست، و امثال ذالکه که تعبیر از آنها کما ینبغی، یعنی کما که شایسته، نمیتواند نمود و غیر صاحب حق به ذوق ادراک آن نمیرسد. اینجا من میزا جالای تهرانی یه پاورقی دارن در ارتباط با این قسمت که در هر یک از این هفت فلک دیگر یک کوکب است. مؤلف میگوید مراد لاهیجی از عرش فلک تاسعه. من یه نکته اینجا توضیح بدم. ببینید در هیئت بطلمیوسی یک هیئت پوست پیازی بوده، زمین رو به عنوان مرکز عالم در نظر می گرفتن و این افلاک به دور زمین قرار می گرفتن، مثل پوست پیازی که مغز پیاز هستش، این پوست پیازی لایه به لایه هستش، هر لایه رو شما فرض کنید یه فلکیه، بهش میگن هیئت پوست پیازی چون شبیه پیازه، یا هیئت بطلمیوسی، بطلمیوسی نظریه رو مطرح کردش. بعد خب این هیئت پوست پیازی اینا فلکن دیگه، فلک ها رو هم دیگه، گاهی اوقات نگاه میکنیم مثلا روی یک فلک ستاره ای نیست، اما نگاه میکنیم روی یک فلک یک ستاره یا تو یک فلک پر ستاره. اینا باز نظریاتیه که بیان کرده در هیئت بطلمیوسی. خلاصه این چنین چیزی بوده. بعدن که خب علم پیشرفت کرد، نجوم پیشرفت کرد، دیدن آقای حرفا باطلیه، زمین حرکت داره، زمین داره به حول خورشید میچرخه، خورشید نیست که به حول زمین داره میچرخه، زمین مرکز عالمه. کی گفته مرکز عالمه؟ زمین یه سیاره ای هستش از سیاره هایی که به قول خورشید میچرخه، که خورشید یک ستاره متوسطیه در همین کهکشان راه شیری که کثیر به مانند خورشید و کثیر سیاره به مانند زمین و عطارد و مریخ و اینها فراوان. فرمان نظری نظری باطل. خب دقت بکنید نکته رو میخوام بگم. خب قدما فکر میکردن این یک نظریه علمی هستش، یعنی واقعا در نظام آفرینش زمین به عنوان مرکز عالمه و همه چی داره به حول زمین میچرخه، افلاک هم در چرخشن به حول زمین. بعد حالا یه نکته رو فقط اشاره بکنه به جا به کار میاد تو مباحث دیگه. ببین اینها غالبا این افلاک خرق و التیام نداره، یعنی فلک رو نمیشه شکافت، فلک شکافته نمیشه، نه اینکه محال باشه، محال نیست، اما به صورت عادی فلک شکافته نمیشه. بعد حالا گفتن خب پیامبر رفت معراج، خب پیامبر از زمین حرکت میکنه دیگه، وقتی میخواد بره معراج میگن جسم پیامبر اگه بخواد از این فلک عبور بکنه، فلک که خرق و التیام نداره، که فلک که شکافته نمیشه، پس این جسم برخورد میکنه به این فلک و نمیتونه رد شه. لذا طبق این نگاه نجومی فلاسفه قبل و حتی عرفا و حتی جمعی از متکلمین عامه گفتن آقا معراج معراج روحانی بود. یعنی کی گفته جسم پیامبر رفته؟ چون گاهی وقتا سوال میشه آقا چه کاری اینا گفتن معراج روحانی بوده؟ چون چیزی که در قرآن و روایات استنباط میشه فراوان فرمودن اینکه آقا چون قرآن هم قرآن میگه معراج هم روحانی هم جسمانیه، یعنی پیامبر با همین جسد عنصری مادی و با نفس و روحی که داشتن خب رفتن معراج، سفر معراجی داشتن. حالا اینجا سوال میشه این چه کاریه با توجه به این آیات قرآن روایات؟ اینها برگشتن گفتن چی؟ گفتن نه روح پیامبر رفت، جسد رو زمین مون. چرا این حرفو زدن؟ قدرت تعلق نمیگیره قدرت خداوند؟ چرا؟ اینها بحث در اینه که گفتن این فلک شکافته نمیشه. ابن سینا اینو مفصل بحث میکنه در طبیعیات کتاب اشارات و تنبیهات در جلد دوم، که خاطرم هستش که ما این طبیعیات رو تو دوران ارشد خدمت آقای دکتر حقی میخوندیم، خیلی علاقه داشت به این طبیعیات رو. معمولا طبیعیات رو نمیخونن چون خیلی هاش منسوخ شده، اما خب به نظر من باید خونده بشه چون خیلی از مطالبی که اینها در فلسفه ابن سینا به کار رفته یا حتی در مطالب شیخ اشراق و فیلسوفان قبل و بعد ایشان خیلی ها مبتنیه و همین مسئله علوم متداول زمان خودشه. ببینید مثلا شما کانت رو اگه بخوایی یه سری حرفا رو بفهمی باید شما بدونی که کانت تحت تأثیر نیوتن بوده، بعدن که فیزیک انیشتین اومدش فیزیک نیوتن فهمیدن که فیزیک دقیقی نیستش، مطالب کانت هم رو هوا موند. اما خب کانت در زمان خودش اینو یک علم مسلم میگرفت، ساینسی میگرفتش که هیچ گونه تخلفی توش نیستش، قطعیه، نظریه نمیدانست. بسیاری از عرفا و فیلسوفان و حتی متکلمین اینها میومدن همون نجوم بطلمیوسی رو مسلم میگرفتن و موازین فلسفه و عرفان خودشونو و حتی کلام خودشونو مبتنی به اونها میکردن. از جمله این مطالب همینی که عرض کردم، معراج صراحتن از قرآن و روایات استفاده میشه که هم روحانیست هم جسمانی، صراحت فرمایش جمعی از فیلسوفان و عرفا و متکلمین بر اینی که معراج تنها روحانیست و نمیشود جسمانی باشه. چرا؟ استدلال هم اقامه کردن، به خاطری که ما وقتی که نجوم بطلمیوسی رو بخوای قبول بکنی جسم پیغمبر نمیتونه از فلک عبور بکنه که بره معراج، پس این روحه، روح هم مجرد میدانستن. روح که مجرده از جسم میتونه عبور بکنه، از فلک میتونه عبور بکنه. حالا خوب دقت بفرمایید این مطلب رو که میخوام بگم. جناب لاهیجی مکاشفه ای رو داره ایشان میگه، میگه من از آسمان ها گذشتم، من از افلاک گذشتم. خصوصیات فلک ها رو میاد بیان میکنه که حالا مثلا فرض کنید که عرضم خدمت شما در مورد فلک هشتم، فلک هشتم چجوریه، هفت فلک دیگه چگونه، اینا رو میاد بیان میکنه. خب اینا رو ایشون میگه من چجوری به دست آوردم، میگه با کشف به دست آوردم. اصلا میگیم کشفم حجت. ایشان به کشف به دست آورده هیئت بطلمیوسی که الان بعد صدها سال این هیئت باطل شد. این جناب لاهیجی میخوام بگم دلیل برای اینکه این کشف ها کشف های درستی نیست. اگر واقعا به بطن و کتم و ملکوت و حقیقت عالم با مکاشفه میرسید، باید میافتش که هیئت بطلمیوسی یک نظریه باطلی بوده و در واقع اساساً چنین چیزی در نظام عالم موجودیت موجود نیست. اما ایشون میان میگه من دیدم، کشف داشتم. کشف داشته چی؟ یه هیئت باطلی رو. این چند فرده. یا این جناب لاهیجی با توجه به ذهنیتی که نسبت به عالم داشته، این حالت تجسم اوهام و تخیلاتش در عالم خام و یا کشفی که میپنداشته چنین چیزی رو دیده، که این میشه تجلی اوهام و تخیلات، که این کشف نیست. یا این کشف کشف شیطانیه. کشف شیطانی یعنی شیطان آمده چیکار کرده؟ با توجه به هیئت بطلمیوسی باطلی که در اون زمان بوده، اومده چیزهایی رو الغا کرده به لاهیجی و لاهیجی گفته خب بله این با فیزیک زمان خودمون، با نجوم زمان خودمون سازگاره و اینو ما پذیرفتیم. و اینا مطالب خیلی دقیقیه که ما باید تأمل داشته باشیم. و اینها در فلسفه ابن سینا هم چنین چیزی مطرحه، در فلسفه شیخ اشراق هم چنین چیزی مطرحه. حالا منتها تعداد عقول رو زیاد میدانه شیخ اشراق، که همونم میگه با مکاشفه من به دست آوردم. شاید 200 تا 300 تا بیشتر از این عقول باشه در فلسفه ابن سینا. بنا به مطالبی که در نجوم قدما بوده، اینها قائل به چی بودن؟ اینا قائل به عقل بودن و فلک. میگفتن که چون نظریه صدور رو قبول داشتن، میگفتن از ذات خداوند ترشح میشه، تنزل پیدا میکنه، میشه چی؟ اولین مخلوق. این خلق ایجادی رو که مطرح نمیکردن، که خلق لامنشه رو که مطرح نمیکردن. میگفتن که ذات ربوبیت یه حقیقت بحت، یه حقیقت مجرد تام و تمام. وقتی اولین مخلوق بخواد از اون صادر بشه، خب چی میشه؟ اونم باید ویژگی ها و سنخیتی در ارتباط با ذات ربوبیت داشته باشه. لذا میگن که اولین مخلوقی که، تنها مخلوقی که شبیه ترین و این که مسانخ نسبت به ذات ربوبیته، میگن عقل اوله. میگن از ذات ربوبیت عقل اول صادر شد. بعد چه کار میکنن؟ این روایاتی که هستش میگه اول ما خلق الله العقل. میگه خب ببین معصوم هم گفته اول ما خلق الله العقل. حالا بیا بگو این عقل با عقل فرق میکنه. گیرم هم این عقل با اون عقل در نظریه ای که شما داری میگی ضرورت هم میگن داره. یعنی میگن ذات ربوبیت علت تامه، و علت تامه باید در کنار علت تامه معلولی باشه. مثل این میمونه آتش باشه میشونه نور و حرارت نباشه، خدا باشه میتونه مخلوقی نباشه. لذا میگن مخلوق هم ازلیه. مخلوق کمایی که او ازلیست، مخلوق ازلیست. نظریه تنزل رو مطرح میکنن، نظریه ترشح رو مطرح میکنن، نظریه صدور رو مطرح میکنن. میگن خب حالا از ذات ربوبیت دو میتونه صادر بشه، دو نمیتونه صادر بشه. از ذات ربوبیت چون اون واحده، اون واحد باید صادر بشه. لذا گفتن الواحد لا یستر عنه الا الواحد، یا الواحد لا یستر منه الا الواحد. از واحد واحد صادر میشه، یعنی میگه خدا نمیتونه دوتا مخلوق خلق بکنه. اول میگه نمیتونه، نمیتونه. چرا؟ چون اگه بخواد دو خلق بکنه، این دو با هم میز دارن، این میز چون سرایت میکنه به ذات ربوبیت، ترکب رو به وجود میاره. پس باید یک چیز از ذات ربوبیت صادر شده باشه، اونم عقله، عقل اوله. خب حالی عقل اول، حالا از عقل اول بخواهم این کسرات این ماده و عالم ماده و صورت و حیولا و جسم و اینها چجوری به وجود باید. میگه از اون عقل اول عقل دوم صادر میشه، از خدا دیگه نه، از خدا فقط عقل اول صادر شد، از عقل اول عقل دوم صادر میشه. خب عقل دوم که صادر میشه، میگه چجوری صادر میشه؟ میگه اون عقل اول یه وقت به خودش نگاه میکنه، یه وقت به مبدأ خودش نگاه میکنه. به مبدأ خودش که تأمل میکنه، عقل دوم صادر میشه. به خودش که نگاه میکنه، فلک اول صادر میشه، یعنی فلکی که دارم میگم. از عقل دوم چی صادر میشه؟ میگن از عقل دوم، این عقل دوم یه وقت تأمل میکنه، تعقل میکنه، به مبدأ خودش، به عقل اول، عقل سوم صادر میشه. به خودش نگاه میکنه، فلک دوم صادر میشه. عقل سوم چی؟ عقل چهارم و فلک سوم، یا برعکسش هم گفتن، گفتن مثلا از عقل اول عقل دوم و فلک نهم صادر میشه. شماره گفتن از پایین به بالا آوردن، از پایین به بالا، از یا گفتن از بالا پایین. اگه در آثار فلاسفه و عرفا و متکلمین دیگه که دو جور گفتن، نه، اومده شماره گفتن 9 تا فلک از پایین شمردن میشه نهم، از بالا شمردن میشه فلک اول. این گیری نداره. همینطور اینا از هم دیگه صادر میشه تا میرسه به عقل عاشر، عقل دهم، عقل فعال. از عقل فعال که این عقل دهم هستش و چی؟ فلک نهمه. اینجا چی صادر میشه؟ از اونجا هیولا صادر میشه و صورت و میشه جسم. یعنی یه سلسله طولی باید همینطور اینا تنزل پیدا میکنن. بعد مثلا عقل اول نازله رقیقه ذاته، عقل دوم رقیقه عقل اوله، عقل سوم رقیقه عقل دومه، عقل عاشر رقیقه عقل نهمه. اینا رو در نظر گرفتن، افلاک هم در نظر گرفتن. افلاک هم همون افلاکیه که در بطلمیوس مطرح شده و اومدن هندسه عالم و اینگونه در نظر گرفتن. حالا در مطالب شیخ اشراق میگه نه آقا جون، ابن سینا مشاهین اشتباه کردن، گفتن 10 تا عقل، ما 100 تا عقل، 200 عقل، و با یک چینش خاصی اومدن ارتباط به این عقول رو مطرح کردن، که یادم این جدولش رو ما حاضر کرده بودیم در تدریس کتاب حکمت الاشراق جناب سهروردی. اونجا جدولش رو من کشیده بودم که به چه صورت که این عقول از همدیگه صادر میشه، و بعد اونجا ذات مطرح میکنه، نورالانوار رو مطرح میکنه، ماجرای خاص خودشو داره.
یعنی اینو از روی یک نظریه غلط.
بله دقیقاً. لذا خیلی مهمه که الانم ممکنه خیلی از نظریاتی که ما حساب میکنیم علمیه 100 سال بعد خط بطلان کشته بشه. کما اینکه گفتم سالها فیزیک نیوتن فیزیکی بودش که کسی فکر نمیکرد که مسئله اشتباه باشه. کانتی که با اون دقتی که داره مبانی خودش رو متمرکز میکنه رو فیزیک نیوتن، اما وقتی انیشتین اومد و مسئله نسبیت رو مطرح کرد و مطرح کرد که فیزیک دقیق نیست، مطالب فلسفی کانت شد رو عوام. خیلی از اینها و این حرف ها هم چه عرفا و متصوفه، چه فیلسوفان، چه متکلمین، اگر مبتنی به هیئت بطلمیوسی مطالب و الهیات خودشون رو اقامه کرده باشن، وقتی این هیئت باطل میشه جریان این گونه میشه. حالا ببینیم مسئله سر اینه که جناب لاهیجی میاد میگه من کشف داشتم. کشف رو میاد بر اساس هیئت بطلمیوسی تعریف میکنه. آقای فلک چجوری بود؟ آقای فلک تموم شد دیگه، من کشف داشتم. خب اینجا میگه کشف شما کشف رحمانی نبوده، یا شیطانی بوده، یا تبخور کشف کردی، کشفی نبوده که. برای میزه جواده تهرانی وقتی که این عبارت رو میانم و سپس چیست که در هر یک از این هفت فلک دیگر یک کوکب است، میفهمن مراد لاهیجی از عرش فلک تاسعه. این عرشی که اینجا وزن میکنه اون فلک نهمه. و افلاک با خصوصیاتی که اشاره میکنن همان افلاکی است که او و مردم زمان او به تقلید از فرضیه هیئت بطلمیوسی معتقد بودند. و از نظر دانشمندان امروز آن افلاک در واقع خیالی بوده و ما میگوییم علی‌ای‌حال انکشاف اسرار و حکمت‌های آنها برای لاهیجی در این معراج و سیر خیالاً در خیال بوده. چون ایشون ادعا میکنه من رفتم که معراج رفتم. تو بحث معراج رو بسیاری از عرفا ادعا کردن، معراج منحصر به پیامبر ندونستن، گفتن ما معراج رفتیم. بسیاری از عرفا ادعای رفتن به معراج رو داشتن. نه نه، معراج معراج ما دلیلی نداریم که غیر پیامبر، میگم محال نیستش، اما بالاخره چین ادعاهایی رو داشتن. همچنان که دیدن او حضرت حق را و فانی شدن او در نور حق آن هم به دفعات نامتناهی همه و همه توهمات و تجسمات خیالی اوره. این میگه هر دفعه خدا رو دید، خدا تجلی کرد، این معدوم شد، فانی شد، باز دوباره باز تجلی کرد. اون که خیالات، این هم خیالاته. این سیکل اومدی از هیئت بطلمیوسی شروع کردی و بعدش هم بردی رو فنا. آقا مخلوق خالق نمیشه، خالق هم تنزل پیدا نمیکنه مخلوق بشه. مرز بین خالق و مخلوق هیچ وقت شکسته نمیشه. مرز بین اشرف مخلوقات پیامبر اکرم و خدا هیچ وقت شکسته نمیشه. پیامبر اکرم تا آخر عمرش اوج معنویت رو کسب بکنه، علم و کمالات رو کسب بکنه، خدا نمیشه، مخلوق، منتها اشرف مخلوقات. خدا هم پایین نمیاد بخواد مخلوق بشه. این قاعده رو همیشه رو ذهنمون داشته باشه، این مرز شکسته نشه. بسیاری از انحرافاتی که در مسئله خداشناسی و توحیده خواستن مرز رو بشکنن، یعنی من بشم او، دیگه منی نیستش دیگه، این میشه فنای ذاتی. یا او تنزل پیدا بکنه در عقل اول و عقل دوم و در عقل عاشق و در اجسام، و این سیر نزولی باز با حرکت در جوهر سیر سعودی، انا لله و انا الیه راجعون هم تعبیر میکنن به این سیر، و اونجا میشه دوباره این حرکت اشتدادی و وجودی پیدا میکنه، میشه خود او. این حرف حرفای نادرستیه. بعدش هم میفهمن همه و همه توهمات و تجسمات خیالی او یا به ذمیمه تصویرات و القاعات ارواح شریره بوده، مانند مکاشفات و واقعاتی که از او قبلا ذکر کردیم یا بعدا ذکر میکنیم. اینا دو حالت داره، یا این جناب آقای لاهیجی اینا رو توهم و تجسم توهمات و تخیلاتش بوده که در ذهنشی بوده که به زعمه ای که هیئت بطلمیوسی درسته و تو همه حالات خودش بوده و وقتی دیگه افته این آسمان ها او سعی کرده و افلاک و چنین و چنان و گفته آقا من مکاشفه داشتم توی کتابش نوشته. یاره اینه واقعا الهات شیطانی بوده. الان وقتی صحبت میکنیم ما میخندیم، علم میخنده به این گونه حرف ها. بخاطر چی؟ بخاطر این نجوم باطلی بود، این فرضیه باطلی بود. اما در زمان خودشون وقتی که اینو پیش فرض قرار میدن میکنن کاملا درسته، کاملا درسته، گیره نداره. در صورتی که اگر چنانچه کشف واقع رو به جناب لاهیجی میخواد نشون بده و حجیت داشته باشه، صد تا نجوم هم تغییر بکنه باید همون واقع رو نشون بده. ولو این که لاهیجی واقع رو اگه میدی گزارش میدادش، همه میگودن آقا این مطالعه که تو میگی با علم ناسازگاره، با ساینس ناسازگاره، بخاطر که تو اون چیزی که با عنوان کشف داشتی داری هیئت بطلمیوسی رو بطلانش رو اثبات میکنی با کشفت و این حرفت باطل. باش واقع دیگه، ترس از چیه؟ باید گفته بشه. باقی بجرد تو واقعا برعکس این مثل رو گفته، متداول زمان خودش رو مطرح کردم و به همین صورت پیش دارم. خیلی بعد ایشان اینو که میارن کم به چه شعر میارن، حالا این کشف رو توضیح میدن، این در مورد شما خوبه تو شعراش دوست داریشون. سایه بودم نور خود بر من بتافت، نور خود بر من بتافت، سایه بودم نور خود بر من بتافت، زان تجلی سایه خود را نور یافت. گر به پیش تو کنون من سایه ام، خود نداری آگهی از پایه ام. مهر تابان ذره میخوانی عجب، روز روشن وا نمیدانی ز شب. قطره گویی بر بی اندازه را، آفتابی را همی خوانی سها. شد مقید روح تو در حبس تن، کی توانی کرد فهم این سخن. اینی که داره میگه که روح حبس تن باشه به خاطر که اینجا دیگه با جسد نمیتونستی بری افلاک و سیر بکنی. دقت بکنین، با افلاک رو نمیتونی، حتی معراج، حتی پیامبرش افلاک خرق و التیام نمیپذیرن. شد مقید روح تو در حبس تن، کی توانی کرد فهم این سخن. حتی جدا بکنی روح بره بالا. گر همی خانی که یابی زین نشان، سر بنه بر خاک پای، خاک پای کاملان. گر به امری پیر رفتی این طریق، مست گردی عاقبت هم زین رهیق. گر همی خواهی که باشی حق شناس، خیش را بشناس نه از راه قیاس. از راه استدلال و قیاس نه، بل ز راه کشف، بل ز راه کشف و تحقیق و یقین. عارف خود شو که حق دانیست این. با کشف که میتونی خودتو بشنونی که آقا اصلا وجود غیر وجود خدا نیست، تو هم نیستی، هیچ وجود غیر وجود این خدا نیست. تا تو این جسمی، تا با این عقل مزخرف، در تعبیری که یکی از متصوفه داشته شده در عقل ها مخاطب کاره میکنه عقل مزخرف، تا این عقل مزخرف رو بخوای دنبال بگوی، عقل به جایی نمیرسی. از اینجا راه را مسیر عقل نیستش. مثل این میمونه که بخوای با آچار چارسو یک پیچی که با آچار بوکس باید باز بشه و باز بکنه، تو میتونه؟ کارش نیست، عقل کارش نیست. لذا اول مکاشفه ایشون چی میگه دقت بکنین؟ میگه تا این مکاشفه رو من نقل میکنم برای اهل انصاف، که حالات خداوندان کمال بیرون از ادراک و فهم عقل اوست. اینو بفهمه که با عقل جور در نمیاد، ادراک او جور در نمیاد. چون بدانی تو کماهیه خیش را، واقعا این چی تو، واقعا کماهیه چی تو، علم عالم حاصل آید مر تو را. خب این اشعارشون بیان میکنه و بدین صورت میان میگه که آقا ما تجلیا بود و فنا پیدا کردیم و او شدیم و در حقیقت در مکاشفات قبلی هم اشاره میکنه که وجودی غیر وجود او نیست و این ما با عقلم نمیتونیم برسیم بهش، با کشف هم میتونیم برسیم. در حال این کشفی که ایشون مطرح میکنه در کشف چهارم صفحه 208 عارف و صوفی چی میگوین، اینو من پیدا کردم صفحه 314. عنوانی ایشون در صفحه 314 داره به اسم واقعه. میگه شبی بعد از نماز تهجد، بعد نماز شب و وظیفه ذکر و اوقات، مراقب شدم، در واقع دیدم که خانقاهی است. تو حالتی که بودم دیدم خانقاهی مقابلم. خانقاه هم جلسات قبل توضیح دادم دیگه، محل عبادتگاه صوفیانه در مقابل مسجد که مال مسلمان هاست، خانقاه مال صوفیانه. حتی محل زندگی قطب هم در خانقاه، گاهی اوقات اینطوری میشه که اقطابشون در دنیا میره و در همون خانقاه دفن میکنن. سخنرانی ها، چله ها، ذکر ها، اینا همه در ارتباط با خانقاهه. سور هم میدن از این تو خانقاه، من در جریانم، سورای خوبی هم میدن. حتی وقت شهادت حضرات معصومین ها، اون که میزن فکر کنید وقت مثلا دهه اول محرم سور میدن، شهادت ها سور میدن، همین کارهایی که شما داری انجام میدی که ظواهرشون با اون هم انجام میدن، سینه هم میزنن حتی. ولی خب تو خانقاه
فقط همونجا متمرکزن؟
بله.
کسی تو خونش مثلا
خونه هم انجام میدن اشکال نداره، ولی مرکزشون در خانقاه. الان یه خانقاهی هستش که تو مشهد کنار گنبد سبز، خب اونا یکی گنبد سبزه کنار میدون یه حسینیه ای هستش، قدیمی هم هستش و فرقه خاکساریه اونجا، خاکساری اونجا و مراسم میگیرن و بله اینم گفتیم که هر کی خواست بره اونجا مراسم و سور باشه در خدمتش باشه دیگه. بله در حال تبلیغی هم از آقایان صوفیا بکنین، در حال فکر نکنم واقعا نقد میکنیم. بله اونجا برن و وقتی هم که از اونجا ببینید سیبیلا های آنچنانی و روی لب گرفت و گاهی وقتا تبرزین دارن و همون تیپ پشه که حساب بکنی یه بند خدایی که حساب کرده بود میگه 70 میلیون در میاد، اون چیزهایی که یک صوفی همراهش داره، اون کشکول و تبرزین و میگه نزدیک 70 میلیون در میاد. بله اون زمان بوده که میگفت این درویش و فلان، الان خیلی گران قیمت شده دیگه، درویش هم آدم نمیتونه بشه. دیگه حالا از چیه ما نمیدونم، شما حتما تخصص داری.
آره بنده خدای خب من دیدم اصلا کشکولشو داشت، یاهو هم روش نوشته بود.
بله یاهو گاهی وقتا میمیسن 110 هم میمیسن و عددهای مختلفی رو میمیسن و 120 و شعر هم میزنن و در مورد استعلی هم میگن. بماله حالا میگه شبی بعد از نماز تهجد و وظیفه ذکر اوقات مراقب شدم، در واقعه دیدم که خانقاهی است به قایت عالی و گشاده، خانقاه بزرگیه گشاده، و این فقیر در آن خانقاه هم به یک بار دیدم که از آن خانقاه بیرون آمدم، میبینم که تمامت عالم به همین ترتیب است که هست، از نور است و همه یک رنگ گشتن و جمیع ذرات موجودات به کیفیت و خصوصیت علالحق میگن، همه میگن خداه، همه یک رنگ شدن، همه یک شکل شدن، همه یک شدن، همه هم میگن انالحق انالحق انالحق. کما ینبغی، ینبغی نیست سزاوار شایسته، کما ینبغی تعبیر از آن کیفیات نمیتوانم نمود. قربان نمیتونم الان بگم او چی دیگه، کشف زبان من الکنه که بخوام اینها رو توصیف بکنم چجوری ذرات یک رنگ شدن و انالحق میگفتن. چون این حال مشاهده نمودم، مستی و بیخودی و ذوق و شوق عجب در این فقیر پیدا شد. این مثل مست یاد میشه، بله ما که مست نشدیم، بری بالا یک دوره میره مست. بله گاهی وقتا مست میاد تو مست هم نمیفهمی یعنی چی، تو مستش هم نمیفهمی چی که باید بیای تو مسیر، بیای تو مسیر فانیه در قطب بشی، اول فنای در قطب که بعد فنا و اندکا که در ذات ربوبیت اون وقت میفهمی مستی یعنی چه، رها میشه، تو خودت رو از دست میدی، توی نیستی دیگه، هرچی از اوست، وقتی اوست، اوست که میگوید انالحق، غیر او چیزی نیست، او میگوید انالحق، عالم تجلیات اوست که تجلیات او هم وجود غیر از وجود او ندارند. دیدم که چیزی مانند کندهی، کنده در ارتباط با شما، بله. دیدم که چیزی مانند کندهی در پای این فقیر است، یک کندهی به پاش کردن نبستن و مانع من از عروجه، نمیتونم بپرم، نمیتونم برم بالا اوج بگیرم، به استراب هرچه تمامتر پای خود بر زمین میزدم و میزدم تا آن کنده از پای این فقیر جدا شد و همچو تیری که از کمان سخت به جهت بلکه به صد مرتبه زیادتر از آن این فقیر عروج نمودم و رفتم. این کنده رو که شکستم یا تیری که میذاری صد برابر که راه میکنی یا کمان سخت اوج گرفتم رفتم. چون به آسمان رسیدم دیدم که ماه منشق شد، ماه دو قسمت شد. دیدم اون معجزه‌ای که پیامبر بود، شق قمر بود، رفت ماه دید دو قسمت شد و از میان این ماه بگذشتم، ماه دید شکافش، از وسط ماه شکافت عبور کردم و از آن حال و غیبت حضور کردم. این مکاشفه که میگه که همه میگن گفتن ان الحق، عاقبت اندر میان کشمکش با این کنده درگیر بوده. جذبه عشقش مرا بربود خوش، در دلم تابنده شد انوار حق، گشت جانم واقف اسرار حق. باز دیدم از کمال عشق و ذوق، جمله ذرات جهان از تحت و فوق. از کمال بی خودی منصوروار، هر یکی گویان ان الحق آشکار. منصور حلاج که اعدامش کردن چرا این کار کرده؟ گوه آمان ان الحق من خدا، تو خدایی بگنش بارتا. جمعی از فقهای عامه اینو اعدامش کردن، خدایی این میگه منصور گو. منصور چرا اینطوری یافته بود مقابل ان الحق؟ به خاطر که منصور بود حقیقت رسید بود که این حق چیزی نیست، خودش هم وجودش غیر وجود حق چیزی نیست. من گفت ان الحق ان الحق ان الحق. منتها عرفا میگن منصور که شماتت میکنن میگن تقیه نکرد. هر اثری رو که به هر بی سوادی هر فقیه ملا لغتی که نباید گفت که تو آمدی بین این علما اینا گفتی ان الحق، گفتم آقا این کفر میگه برونش ببینش بالا. تو نباید دیگه هر چیزی رو جرم توی بودش که تغییر هر اون چیزی کلم الناس علی قدر عقولم. پیامبر میگه به اندازه هر عقلی من صحبت میکردم، تو اومدی ان الحق و به جمعی از این فقهای حدیثی و قرآنی و اینا گفتی که اینا وزید و گفتی که اینا نمیفهمیدند، عقل اینا نمیکشید، تو رو بردن چی والای دا خود تخفیر کار خودت بود. بعضی ها همچه چیز رو میگن، بعضی ها میگن اوج مستیش بود. منصور مست بود، کسی که مست باشه جلوش نمیشه گرفت. آقا بخوای ببری ببر، من این نیستم که بخوای ببری ببر. رضا میگن دست خودش نیست. بعضیا من تمام آثار منصور حلاج رو فهرست دارم، تمامش خونده شده، یک فایلی دارم اینقدر. یعنی میخوام بگم بیگدار با هم نمیذارم اینجا بخوام در مورد منصور هر چی بخوام مطلب دارم، اقوالش، نگاه ها، دیوانش، مطالبش زیاده. لذا جمعی اونجا گفتن که آقا دست خودش نبود، ما هم به حالت برسیم باید اینطوری پیش بریم. مثل آبی که کنترل نداره داره به جوشش در میاد، داره حرکت میکنه در یک نهر پر تلاطمی، دست خودش نیستش که. از کمال بی خودی منصوروار، هر یکی گویان ان الحق آشکار. لذا ایشون هم میگه بی خودی. تو کشفای قبلی هم نکنه اونجا حالت بی شعوریه، اراده نیست دیگه، از خود بی خود میشه. همه میگن ان الحق. کر پرواز از قفس شهباز جان، بال بر هم زد گشت از آسمان. بعد میفهمن چی؟ حالا دقت بکنید این که جالبه به کارمون میاد. تصدیق این چنین مکاشفات بی آن که به دلیل نصی مدلل باشد مشکل است. خودشو گفت میگه این مکاشفه رو ما نمیتونیم تصدیق بکنیم الا اینکه باید چی؟ با نصی کلام قرآن و نبوی و اهل البیت به تعبیری باید چی؟ باید مدلل بشه، دلیل آورده بشه، خدا خیرت بده. کجا چی این چیزی در فرمایشات قرآن اومده بوده ان الحق؟ کجا؟ کدوم آیه گفته ان الحق؟ کجا پیامبر گفته ان الحق؟ تو روایات کجا گفتن ان الحق؟ کسانی بودن که در زمان امیرالمؤمنین اینها ادعاهایی داشتن، حتی نزد به آقا امیرالمؤمنین اینها را حضرت از خودش راندن، اینها رو بودن ملعونن. کسانی که بگن که علی خداست، علی خداست، خب بیان جواب دارم یعنی علی گفتن خدا، با تعینش گفتن خدا. اگه این تعینات و تطورات و تشعنات بره کنار، یک وجوده، اونم وجود خدایه. و اختا توجیه میکنم یعنی اونایی که قلوب میکردن با همین تعین و تجسد و تجسمش گفتن خداست، ولی باطله. بعد میفرماین اگر خواهی که گردد بر تو آسان، و این منشای را یک ره فرو خوان. یعنی اگه چنین میخوایی که بدانی که ذرات عالم مسبحند، ذرات عالم میگه تسبیح اونو میکنن و تنزیه حق از مشارکت مینماید، خدا رو منزه میکنه. آیت کریمه، آیه در سوره مرکه اسراء آیه 44، و این من شیء الا یسبح بحمده، و هر موجودی تسبیح و حمد اونو میگه. خب یعنی که موجودیه خدایی هستش اینا تسبیح اونو میگه، این خود خدا نیستش که این موجود، که این موجودات که یک بار بخوان تا بدانی که همه در تسبیح. منافات نداره همه در تسبیح اند و که همه خدای هست، که وجود غیر وجود خدا نیست، که وحدت وجود و موجود رو بخوان مطرح بکنی، چون اینجوری نه، چون اینجوری استفاده نمیشه. خب اینم مکاشفه چهارمی که من رو میزه جاده ها بودم، ما هم از رو کتاب نگاه کردیم و از رو کتاب خوندیم. ایشان یه پاورقی دارن این قسمت مکاشفه، میگه چون به آسمان اول رسیدم دیدم که ماه منشق شد، گفتم و من از میان ماه گذشتم و از آن حال و غیبت حضور کردم. یعنی چی؟ غیبت اینجا یعنی چیه؟ ایشان پاورقی میگن چنانچه قبلا گفته شد اصطلاحا غائب شدن از امور و احوال دنیاه، و اما حضورگاه به رجوع عبد به احوال نفس و دنیا گفته می شود. حضور میگه چی؟ گاه به رجوع عبد به احوال نفس و دنیاه. در مقابلش غیبت چیه؟ غایب شدن از احوال دنیاه. مثلا فلان حاضر شده است، یعنی از حال غیبت خود بازگشته است، که این عبارت از حضور نزد خلق است، و گاه به غیبت و غفلت از خلق و توجه عبد به حق و عدم غفلت از حق حضور گوید، و مقام فنا و شهود وحدت را نیز حضور گوید. این تعبیر هم شده خاطر این عبارت ایشان توضیح داده که داده. کشف دیگه ای که ایشان میاره در ادامه توضیحی نسبت به مطالب قبل در صفحه 343 از اینجا شروع میکنه که خیال از پیش برخیز به یک بار، نماند غیر حق در دار دیار. دار یعنی خانه، دیار یعنی موجود زنده. لذا شعار متصوفه یه لیس فی الدار غیره دیار، میگه در خانه غیر او وجودی نیست، یک وجوده، یک موجوده، وحدت وجود و موجود، در خانه فقط اوست. حالا چی میگه این شعر؟ میگه خیال از پیش برخیزد به یک بار، نماند غیر حق در دار دیار. یعنی به تجلی ذاتی حق که مقتضی فنای ظاهر است، هستی و وجود ممکنات مطلقاً که فالحقیقه خیال و نمود و بی بود بودن مرتفع و محو گردد و به یک بار برخیزد و نابود شود، و به حکم کل من علیها فان و یبغا وجه رب که ذل جلال و الاکرام. این آیه قرآن که هرچی میشه فان میشه، این امر قیامته، هر چیزی میشه فانی میشه الا ذات او، وجه او، وجه هم گفتن حضرات معصومین هم وجه الله هستن، غیر او همه چی نابود میشه در قیامت. بعدش هم میگه غیر حق در دار و سرای وجود دیار نماند، از جای استفاده بکن. کل من علیها فا، هر کس که در ارتباط با مسئله قیامت فانی میشه. این میگه یعنی چی؟ یعنی همه چی نمال قیامت، کلن همه چی فانیه، فقط او باقیه. الا وجه ربک ذل جلال و الاکرام، یعنی هیچ نماند و هستی حقیقی بر صرافت اطلاق و ظهور نماید و تمایز کسرات و تعینات برطرف شود، چون پندار هستی مجازی سالک بالکل نیست شد، فرمود که تو را قربی شود آن لحظه حاصل، شوی تو بی توی با دوست واصل. یعنی چون تعین وهمی خیالی که موهم غیریت بود بالکل برخاست، تو را قرب خاص حقیقی آن زمان و آن لحظه حاصل شد و معلوم گردد که بعد و دوری که می نمود به سبب آن تعین وهمی بوده و تو بی توی با دوست واصل شدی. چه توی که موهم دوی بود چون نماند تو من حیث الحقیقه اوی. و اطلاق بر این معنی معبر به وصال است و الا فراق حقیقی هرگز نبوده است. زن برده بودم به خود که من بودم. میگه من گمان میکردم من منم. من جمله تو بودم و نمیدانستم. من تو بودم. فکر من منم. من غیر خدا. من جمله تو بودم و نمیدانستم. نقاب مایی ما گر بر افتد شود پیدا که ما بیما شما. تمام این مسائل میگه تمام مشکلات ما اینه که ما کثرت میبینیم. ما را غیر خدا میبینیم. ما خودشه. مثل غیر او وجودی نیست. غیر او دیاری نیست. غیر او موجود و حقیقتی نیست. همه اونها دیگه ذل او هستن. تجلیات او هستن. که تجلیات اونم وجودی غیر وجود او نیستن. اینو مخاطب بگیم. خب بعد اینو بیان میکنن و تا میرسه به مکاشفه پنجم در همین صفحه 343 اورده و از حسن اتفاقات یکی آن است که در ایام خلوت که نیت اربعین داشتن. خب اینا چله میگیرن چله یک ذکر و ورد و کاری. میگه نیت اربعین داشتن و کتابت شرح گلشن راز به همین محل رسیده بود. همینجا اربعین بقدر شروع کنم میذاشم میمیشتم رسیدم به اینجای همین کتاب شرح گلشن راز به همین محل رسیده بود. بعد از اوراد صبح و وظیفه اوقات مراقبت بودم در مراقبه مرا غیبت دست داد. گفتیم غیبت چیه؟ اصلا نسبت به دنیا و احوال دنیا اینا همه رو در نظر نگیر. در واقع دیدم که شخصی بر در خلوت آمد و بسم الله گفت. چون در باز کردم دیدم که شخصی مهیب نورانی در آمد. با هیبت بود نورانی هم بود. و ما را در بغل گرفت. و جانب هوا پرواز کرد. بلا تو بغلش گرفت و افراسه بود. و مرا بالا می برد و عالم تمام روشن و نورانی بود. ناگاه آن شخص غایب شد. یعنی بردش بالا و بالا ولش کرد غایب شد. و به یک بار دیدم که تعین و هستی این فقیر از آن جمیع عالم محو و نیست گشت و مجموع عالم نور وارد. دیگه من جفت نیستم، دیگه من نیستم، دیگه ودم شد یک حقیقت، دیگه هیچ تعینی نیستش. و دیدم که آن نور منم و مطلق و معرا از همه تعینات و قیودم و به غیر از من هیچ دیگری نیست. من خودم داره تعیناتم دیگه، جسمانیتم هستش، حالاتم هستش، صفاتم هستش، همه اینا محو شد، نابود شد. و بعد از آن از حال باز آمدم چون فیض مجدد بود که در محل مناسب از عالم غیب روی نموده بود. تیمونن به استشهاد ذکر کرده شد. میگه وقتی برگشتم دیگه ذکر برای چی بخوام بگم؟ میگه برگشتم ما فهمیدیم که اوی ذکر چیه. اما از باب تیمون از باب تبرک، از باب ذکر رو شروع کرد. ولی ما خود رو ذکر برای کی داره میگه؟ وقتی میگه قل هو الله و احد، تو میگه قل هو الله و احد و خودش داره میگه که احد. بیره او چیزی نیستش که. خب اینم این مکاشفه دیگه که ایشان در صفحه مکاشفه پنجم نقل میکنم. بعد در صفحه 522 بله عبارت اینه که چون شراب تجلیات بی غایت که در جامات و پیمانات استعدادات جمیع موجودات مراتب عالم ریخته شده است، در بحر محیط استعداد و قابلیت انسان کامل جمع است، و احاطه بر همه دارد، فرمود که در آشامید هستی را به یک بار، بیا شامید هستی را به یک بار، فراغت یافته ز اقرار و انکار، یعنی هستی عالم به دفعه واحده یا به تمام و کلی به جهت کمال و سعت مشرب و استعداد در آشامیده و نوشیده است و تعین و نقش هستی و لوح وجود نگذاشته و فراغت و آسایش از اقرار و انکار دارد، زیرا که نه او انکار کسی دارد و نه پروای انکار و اقرار دیگران می دارد. چه این عمل متفرع و مترتب و انیت و توهم تعدد و اسنینیت و غیریت است و او از همه این قیود مبرا و معراست و هستی او از ما بین مرتفع شده قائم به وجود مطلق گشته و از شراب نام جام اطلاقی بی خود و ناپرواز ما مست مدام کوی آن خماریم، عالم همگی شراب و ما می خاریم، هر لحظه جهان به جرعه نوشیدیم، مست ازلیم و تا ابد خماریم، به خماریم. لذا اینجا یه بحثی رو مطرح میشه، اینجا خوب اشاره بکنم، اینجا تأیید میکنیم، انکار میکنیم، ما هم دیگه رو تکفیر میکنیم، میگیم آقا این مسیحی‌ها که میگن که قائل به تثلیث هستن، اونها ما رو مسلمون، هم دیگه رو کافر میدونیم، مشرک میدونیم، نجس میدونیم. اما باید بدونی که وقتی که به اون حقیقت برسیم، میبینی غیر حق چیزی نیست، غیر حق چیزی نیست، یعنی همون صلح کل. اصلا این که موسی با فرعون داره جنگ میکنه، موسی وجودی غیر خدا نداره، فرعون وجودی غیر خدا نداره. وقتی بیرنگی اسیر رنگ میشه این مشکلات پیش میاد. این همه تعینه. وجودن در کمال خیش ساریست، تعینها اموری اعتباریست، امور اعتباری نیست موجود، عدد بسیار و یک چیز هست موجود. این همه تعینه. این تعینات وقتی بره کنار این یک وجوده، عدد بسیار و یک چیز هست موجود. در ادامه می فهمن بله، به جهت آن که تا جماعتی که قابلیت فطری داشته باشن بدانن که شهود اهل کمال در مشاهده احوال ورای آن که ارباب عقل در میابند، اغلا دارن میگن حال دیگر است و برتر از آن است که هر کسی را و هر طالب سالک را دسترسی بر آن باشد و به فکر عقلی پیرامون آن توان گشت، مناسب این محل واقعی از واقعات خاصه خود که در ایام اربعین به محض موهبت الهی روی نمود. اینو میخواد بگه، بازی اربعین دیگه، اینو میخواد بگه، ماجرای دیگه که ولست و ملومن انا عبستم واهبی وم نحر اتباعی جزیل عطیتی، نوشته می شود تا موجب تشویق طالبان و ترغیب راغبان به طریق سلوک و ریاضت و طلب احوال و کمالات معنوی گرده. می گیم و میگن که رغبت پیدا بکنید، این چیزایی که من میگم رغبت پیدا بکنید، مثل این میگونه میگه آزون تو حالا چی به دنبال تو رو بینم، یک صحنه رو نشون میدید دیگه دنبال رو خطر کرد میکنید. مطلب اینه، خب همینو بگم و یه وقت با هم تموم شده. میگه دیدم که در دریای آب روان در میان صحره های بی نهایت نورانی میگذرد. دریای آب روان، صحره های نورانی، تشبیهات اینا. اینا ولو اینکه مطالب باطل هم باشه شیری شعر همینه دیگه، شعر و ادبی طوری اینا. بله، مرحوم استاد جلال آشتیانی در کتابی داره شرح قیصریه برای مقدمه فصوص، اونجا میگه که کلمات عرفا به همین مضمون، به تعبیر جذابتره ولی از کلمات اهل البیت انبیا ازام جذبه اینطوری. چرا؟ چرا این مطلب اینه؟ کلن مطالبی که شعر اینطوریه که شعر چرا؟ چون تو حقیقت نداره، تخیل نداره. گاهی اوقات افراد دنبال همین فیلم های تخیلی هم میگن چی اینو؟ از صد تا فیلم حقیقی فیلم تخیلی رو بیشتر دوست داره، چون آدم گاهی اوقات گمشده هاش رو تو تخیلات میابه، هرچی میگرده گمشده هاش رو تو حقایق پیدا نمیکنه، گمشده هاش رو با تخیلات. خیلی آدم ها با تخیل زندگی میکنن، با تخیل هم میمیرن. خب میگه دیدم که دریای آب روان در میان صحرای بی‌نهایت نورانی میگذرد و این فقیر بر کناره آن دریا استادم و چیزی میطلبم. دیدم که خلائق بی حد و شمار متوجه جایی هم اونجا همه خلائق دنبال دنبال یه جایی دارن کرد میکنن و پیوسته میروند بدو بدو و در علم من چنان آمد که جایی مجلس و صحبتیه و این خلائق آنجا میروند. در اثنای آن به یک بار دیدم که گنبدی بزرگم، گنبد اینجا گنبدی نوشته درسته، که گنبدی بزرگم که در گنبد بزرگی هستم، گنبدی چنان اطراف و جوانب این گنبد از غایت بزرگی اصلا پیدا نیست و این گنبد از نور مملو و پره و به حیثیتی تلعلع و تشیع و تشعشع می نماید که چشم خیره می گردد و نیک نظر نمی توان کرد و این فقیر در هوای این گنبد طیران می نمودم، پرواز می نمایم و چنان مست و بی خودم که چشم خود به قاعده باز نمی توانم کرد و حضرت حق بی تعین و کیف پیوسته شراب در حلق من می ریزد. خداوند بدون تعین و کیف شراب در حلق من می ریزد به نوعی که اصلا هیچ انقطاعی ندارد، به طریق رودخانه که متصل آید و در دهن شخصی رود و من علی الدوام دهن باز کردم و لا ینقطع بی جام و کس این شراب بی رنگ و بو در حلق من میزنی رودخانه همه در حلق من. و در علم من در آن حال چنان بود که سالهای بی حصر و شمار است که این چنین است. ناگاه دیدم که تمامت عالم از آسمان و زمین عرش و فرش و غیره یک نور واحد متمثل به رنگ سیاه شدن و من نیز همین نورم و هیچ تعین دیگر از جسمانی و غیره ندارم و مجرد علمم و بس. حضرت حق بی جهت و کیف دریاهای شراب هم از این نور به من می دهد. صد هزاران دریای شراب از این نور به یک بار آشامیدم و در آن حال معلوم من بود که تمامت کمل اولیا که بودن همه در این نور غرقند و همه این نورند و علم سیران در آن نور می نمودم و به علم سیران در آن نور می نمودم. ناگاه دیدم که تمامت موجودات عالم از سفلیات، علویات، مجردات، مادیات همه شراب شد و همه را به یک جرعه در کشیدم و فنای سرمدی یافته فانی مطلق و بیشعور شدم. آنگاه دیدم که حقیقت واحده ساریه در جمیع اشیا منم، همه حقیقت شدم من و هرچه هست منم و غیر من هیچ نیست، خود خدا شدم و همه عالم به من قائمن، همه قائم به من هستن و قیوم همه منم و مرا در جمیع ذرات موجودان سریان است و همه به ظهور من ظاهرن. بعد از آن از آن حال واقف شدم و با خود آمدم و چندین روز در آن سکر و یعنی مستی و بیخودی بودم. صد هزاران بحر می دیدم که شد در دم عیان، جمله در یک جرعه کردم بود هنوزم آرزو. بعد از آن دیدم دو عالم شد شراب و منز شوق، خوش به یک دم در کشیدم جمله از جام هو. پس در آن مستی ز هستی فانی مطلق شدم، سر عالم زان فنا شد کشف بر من مو به مو. چون بقا دیدم اسیری زان فنای سرمدی بودم آن یاری که می جستم مدامش کو به کو. خیلی خوب، اینم این قسمت رو. و بله دیگه، حالا قسمت دیگه یعنی مکاشفات مونده و بعد اون وارد مکاشفات ابن عربی میشیم. خب اون وارد جهاتی اهمیت ویژه داره، تا اینجا به حال بسته. حالا دقت بکنیم، تا اینجا فقط میخواستم عرض بکنم که این بحث وحدت وجود و موجود که یک وجوده، اونم وجود خداست و هیچ مخلوقی وجود نداره، وجود نداره. کسرات، کسرات اعتباری است، کما که در جلسه قبل تقسیم بندی کردیم. حرف ملا صدرا نیست، حرف ذوق و تعلق نیست، حرف متکلمی نیست، حرف متصوف هستش. و این کسرات و امور اعتباری میدونن و غیر از وجود پروردگار وجودی و مؤثری در عالم نیست. لا مؤثره الا الله، هیچ مؤثری غیر از ذات ربوبیت نیستش. حالا ببینید که اینها با توجه به این مطالب جلسه قبلم عرض کردم که اینها علاوه بر اینکه با وجدان انسان ناسازگاره، با عقلم خودش میگه راه نداره، عقل کشش نداره، بعدم دیگه دینی باقی نمیمونه. اگر یک وجود غیر وجود خدا نیست، جنگ فرض بکنه که امام حسین و یزید چیه؟ بهش تو جهنم کی میخواد بده؟ انبیا اومدن که باخ اون داری خودشو نابود میکنی، ای پیامبر، برای این کسانی که مخالف هستن که اینا هدایت میکنه، چی داره خودشو نابود میکنه؟ کفر چیه؟ ایمان چیه؟ شرک چیه؟ ارتداد چیه؟ غیر او چیزی نیست. جبر چیه؟ اختیار چیه؟ غیر او چیزی نیست. امر و نهی چیه؟ نماز بخون. کی برای کی نماز بخونه؟ کی برای کی روزه بگیره؟ کی رو لعن کنه؟ کی رو تکفیر کنه؟ کی واجبات رو انجام میده؟ کی ترک محرمات رو انجام بده؟ کی؟ خودشه. به تعبیر یک موجودیه که خود درگیری داره. درگیری شده حسین و شده چمر و شده این جریانات مختلف و فهمه اینا تعیون هم واقعیت نداره، حقیقت نداره، خارجیت نداره. پس یک وجود و اینها هم هیچ در هیچ. اون شعری که میگه، اون کسی که قاله میگه، اینها میگه تمام اینها هیچ در هیچ،
دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ و هیچ برای هیچ بر هیچ
مفیش. یه بسر دیگه این اشار از جهاتی منظور که بیچیده نگه هیچه واقعا، یعنی میخواد بگه که اینها اصل نیست، فکر دنیا نکن، فکر آخرت کن. یه شعرش کال نداره، اما اون شعری که تو ذهنم هست حالا بعدم رجوع بکنم که اینا همه هیچه واقعا، تمام اینا هیچه، این درگیری ها هیچه، این تکفیر ها هیچه، این دین سازی ها، این دین همه هیچه، هیچ در هیچه، هیچه. اون وجوده، اون وجود خداست، اون هم مؤثر فقط او که ترتیب اثر میده فقط اوست، غیر او هم هیچی نیست. لیس فی الدار غیره دیار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.